أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بفرماید و ما رو در مسیر احیای امر اون بزرگواران، انتشار فضائل اونها روز به روز ثابت قدمتر و موفقتر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا که مقداری از بحث‌های روایی مربوط به بحث براءت و عداوت با دشمنان اهل بیت و مراتب دشمنی با دشمنان اهل بیت علیهم السلام و کیفیتش رو بیان کردیم، خیلی مناسبه که در آیات کریمی قرآن هم ولو در حد یک شب وارد بشیم تا ببینیم که این شدت براءت و بیزاری و این معاندت و ضدیت و تقابل کامل بین اهل حق و اهل باطل یک اصلی از اصول قطعی قرآن کریم هست، اگرچه در مصادیقش اختلاف طبیعتاً، یعنی ممکنه مثلا عامه کسانی که طرفدار خلافت قاصبه سقیفه بنی ساعده هستند، مفسرینشون اگه وارد این آیات بشن مصادیق رو افراد دیگه ای تعیین بکنن، مثلا آیاتی که درباره منافقینه، اونها اگه بخوان تفسیر کنن خب مشخص منافقین رو یه جوری تفسیر میکنن که با مذاق خودشون جور در بیاد، نمیان سران خودشون رو به عنوان منافق در تفاسیرشون مطرح کنن یا در روایاتشون، یا همچنین کافر، مشرک، اهل جهنم، کسانی که مخلد در آتش جهنم هستن، اینها رو اگه بخوان مشخص بکنن در قرآن کریم مصادیقش رو، یه جوری مصادیق رو تعیین میکنن که منافات با مکتب خودشون پیدا نکنه. بحث مصداق بحث دیگه ایه، اما کلیت تصویر سازی ما با این قاعده کلی زیربناییش کار داریم که کلیت تصویر موضوع عداوت و ضدیت بین نور و ظلمت، بین دشمنان خدا و بین دوستان خدا یک تقابل کامل برقرار هست، این اصلا یک اصل اصیل قرآنی است که به بهترین شکل، به قویترین شکل خود خداوند تبارک و تعالی مطرح کرده در قرآن کریم. بله، بعد از اینکه این قاعده کلی رو عرض کردیم، چون حتما باید مصادیق رو هم بفهمیم که بتونیم پیادهش کنیم، حتما باید مصادیق رو هم بفهمیم، بعد هر کسی با مکتب خودش اون مصادیق رو تعیین میکنه. باید ببینیم حالا بعد مکتب تشیع اگه حق هست، خب مصادیقی که ائمه شیعه علیهم السلام به عنوان مصادیق منافق، به عنوان مصادیق کافر، به عنوان مصادیق مشرک، به عنوان مصادیق مخلدین در آتش جهنم بیان فرمودن، خب از نظر شیعیان اون مصادیق میشن مصادیقی که اون وقت ما باید اون نهایت دشمنی رو با اون مصادیق اجرا کنیم. واضحه تا الان؟ درسته که تا اینجا؟ خب الحمدلله. اگر کسی قلبش کور بود به دلیل اعمال بد خودش، لیاقت نداشت، خدا انتخابش نکرد برای اینکه تو صراط مستقیم باشه، شیعه بشه، اون وقت رفت تو مکاتب انحرافی دیگه، بعد خب اونم میره دنبال علمای خودش و بزرگان خودش، ببینه اونها مصادیق منافقین آیه قرآن کریم که مشخص میکنه، اونها هم کسایی دارن دیگه، میگن مراد خدا از منافقین فلانی ها هستن، این یک دو سه چار، تو چهار نفر هم نمیرسه، دو سه نفر رو کلن میگن منافق. اونا سوره منافقین رو میگن مثلا برای ابی بن کعب بوده. حالا این بحثش سر جای خودش بماند. بحث مصداق و الان در مرحله اول کار نداریم. اولین موضوعی که در قرآن کریم میخوایم بررسی کنیم این هستش که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در آیات محکم و واضح برابری و معاندت و ضدیت اهل حق با اهل باطل رو چطور معرفی کرده. سه مرحله رو طی می‌کنیم در این بحث، انشالله که امشب بتونیم این بحث رو تمامش کنیم. سه مرحله رو طی می‌کنیم در این موضوع قرآنی. اول به صورت اجمالی و کلی، دوم به صورت ورود در آیات کریمه قرآن، سوم به صورت با قواعدی که اهل بیت برای تفسیر قرآن تعلیم دادن میریم تو قرآن. یعنی مرحله اول، حالا تطبیق میکنم واضح تر میشه انشالله. سه مرحله داریم برای اینکه بحث عداوت با اعداء الله رو، دشمنی با دشمنان خدا، باید چطوری باشون دشمنی کنیم، چقدر دشمنی کنیم، اونا چقدر با ما دشمنن، میخوام این بحث رو در قرآن کریم بررسی کنیم و پیگیری کنیم، خیلی اجمالی و کوتاه، یعنی در حد تیتر و عنوان، چون دیگه دو شب بیشتر، امشب و فردا شب دیگه بحث تمامه، دیگه بیشتر نمیرسه. این بحث رو بخوام پیگیری کنیم در قرآن، سه مرحله داره این بحث. یک، بحث قرآنی است ولی ورود به آیات به صورت فرد فرد پیدا نمی‌کنیم. کلیتاً چیزهای اصول قرآنی داریم که مورد پذیرش همه اهل اسلامه. این مرحله اوله، اینجوری وارد میشیم. مرحله دوم ورود پیدا میکنیم با آیات کریمه قرآن بدون روایات، بدون روایات شیعه، کمک نمیگیریم از روایات، خود صریح آیات رو بررسی میکنیم. روش سوم که وارد میشیم، وقت روایات اهل بیت رو درباره بیان آیات مربوط به براءت، اون روایت اول میخونیم بعد وارد آیات کریم قرآن میشیم. این سه تا روش که حالا اگه نرسیم توی این دو شب انجام بدیم، حداقل تیترش مونده باشه که میخوام چیکار بکنیم و با چطوری وارد بشیم. اون مرحله اول اجمالی و ابهامی این هست که از مسلمات اسلام، نه شیعه، از مسلمات اسلامی است که خداوند تبارک و تعالی جهنمی دارد و این جهنم صاحب درکات مختلفه و این درکات جهنم هرچی میره پایین تر عذاب بیشتر میشه، سختی کار تحمل سختتر میشه بر افراد، هرچی درکه میره درکه سه عذابش باز با اینکه خیلی زیاده آسونتر از درکه چهاره، درکه چهار سختتر از سه، پنج سختتر از چهار، هفت که پایین ترینه سختتر از شه. اینا مسلم اسلامیست که جهنمی هست، این جهنم صاحب مراتبه، مراتبش هم یعنی شدت عذاب. این که از این، اصلا این که عرض میکنم مسلمات اسلامی قرآنی، لازم نیست ما برای این موضوع ورود به تک تک آیات پیدا کنیم. به هر مسلمانی بگی میدونه که این مطلب قرآنیه، اصلا به صورت ناخودآگاه تو ذهنها هست. بعد از این موضوع شکی نیست که خداوند تبارک و تعالی در جهنم ادعی را مخلد می کند، ادعی را مخلد در آتش، خالدین فیها همه حفظن دیگه، ابدا، خالدین فیها ابدا، یعنی در جهنم مخلدن ادعی. این هم از مسلمات و قطعیات قرآنی است. کسانی که مخلد در آتش جهنمن، یک اصل مسلم دیگر اسلامی داریم که خداوند تبارک و تعالی به کسی ظلم نمی کنن. باز آیات فراوان، ادله عقلی زیاد، ان الله لیس بظلام للعبید، یعنی خدا یه ریزه هم ظلم نمی کنه. این ظلام صیغه مبالغه است، متا مبالغه در جهت منفی میشه، یعنی ظلام یعنی بسیار ظلم کننده. این معنای آیه ان الله لیس بظلام للعبید، یعنی نه اینکه خدا بسیار ظلم نمی کند، کم ظلم می کند، نه، یعنی خدا یه ریزه هم ظلم نمی کنه. اینم که مسلمه، هر مسلمانی قبول داره. پس گفتیم جهنمی هست، این جهنم اهلی دارد قطعا. اینم ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جنیان و انسیان رو ما اصلا جهنمیشون میکنیم، یعنی به خاطر اعمال خودشون، خدا ظلم هم نمیکنه. خب نتیجه گیری این مقدماتی که عرض کردم برای بحث ما اینطوری میشه که ما سوال میکنیم از خودمون، از سایرین، بیان میکنیم برای تبیین مطلب که آیا ما مهربانتر هستیم بر بندگان خدا یا خدا مهربانتر است. بازم جوابش مشخصه که خدا مهربانتره. آیا ما دلسوزتر هستیم و مشتاقتر به هدایت افراد و بندگان خدا هستیم یا خدا؟ مشخصه که خداوند تبارک و تعالی مشتاقتر به هدایته. خب از مسلمات مکتب اسلام و قرآن کریم این هستش که خداوند عده‌ای رو در جهنم مخلد میکند، یعنی مطلقا اینها رو سزاوار رحمت نمیبیند، یعنی هیچ لیاقتی در اینها برای بهشتی شدن نمیبینه که اینها رو میبره تو جهنم. اون وقت اینجا یه حد وسطی معمولا تو ذهنها مخفی میمونه. سه حالت داریم: یک، کسی لیاقت داشته باشه مشمول رحمت‌های خدا بشه. دو، کسی لیاقت نداشته باشه مشمول رحمت‌های خدا بشه. سه، کسی فقط و فقط سزاوار غضب خدا باشه. این سومیه. ما در قیامت و در عالم آخرت حالت دوم رو نداریم. باز این از مسلمات اسلامی است. یعنی در عالم آخرت، در قیامت کبرا که به پا میشه، در مآل کار، در انتهای کار نمیشود کسی باشد که نه بهشتی باشد نه جهنمی. واضحه در اینجا اینم درست؟ نمیشه کسی در نهایت بمونه سردرگم. میگیم بعضی میگن آقا اگه همه حسناتش و همه سیئاتش مساوی مساوی بود، نداریم، اتفاق نمیفته چنین چیزی. علت هم داره، علتش بماند برای بحث دیگری اساساً. نمیشود. ریشه شو من عرض میکنم، باز دوستان اگه حالا کسی دوست داشته وقتی تحقیقی بکنه، ریشه این که کسی نداریم که مساوی باشه حسناتش و سیئاتش، دقت عقلی ریاضی اگه بخوام به حساب بشری نگاه کنیم میشه، ولی به حساب الهی نمیشه. چرا؟ علتش هم اینه که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. علتش در اینجاست که خدا دو تا قلب در جوف و در درون یک نفر قرار نده. قلبش نهایتاً یا با خداست یا با خدا نیست در ته کار. لذا ما عالم آخرت یا الیین یا سجین، یا ناره یا نوره، یا بهشت یا جهنم، سومی نداریم. درست شد؟ پس این که میگوییم خداوند عده‌ای را جهنمی میکند، نه یعنی اون حالت سوم، حالت دوم، حالت وسط، که خدا افرادی را لایق ندید که رحمت خودش رو شامل اینها کنه، نه، این نیست. خداوند که ارحم و راحمین است، فی موضع رحمه، در جای رحمت خدا از همه مهربان تره. درسته؟ این خدا عده‌ای را نه این که لایق ندید که رحمت خودش رو به اینا نازل کنه، نه، اینها رو فقط سزاوار نهایت غضب خودش دید. یعنی اینا انقدر خبیث بودن، انقدر تاریک بودن، که خدا دید هیچ راهی برای بخشش اینا معنا نداره. باز تو پرانتز عرض میکنم، خروج از وعده و بحثه، این که در روایات آمده که حتی ولد زنا، حتی زناکار، حتی اینا ممکنه شفاعت شامل حالشون بشه اگه شرایط درش، ولی فرمود ناسب و دشمن ما اهل بیت. اگر تمام انبیا بیان، اگرش یعنی اگر فرضیه ها، ولی چه اتفاق نمیفته، اگر تمام اهل آسمان ها و زمین انبیا بیان شفاعت کنن، شفاعت در باره ناسب پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون ناسبی کسی که دشمن اهل بیته، حالا چه این موضوع اهم از اینه که دشمنیشو آشکار بکنه یا نکنه، ممکنه که دشمن اهل بیت آشکار نکنه تو دنیا، منافق، ممکنه یکی دشمنش آشکار بکنه، اون بحث دیگه، اون بحث دنیاویه، بس بحث اعراضی که دیشب عرض کردم دنیاه، ممکنه که آشکار نکنه، ممکنه یکی دشمنش با اهل بیت یک درجه است آشکار کنه، یکی 100 درجه است آشکار نکنه، اون بحث دیگه. عالم حقایق داریم صحبت می‌کنیم، قیامت، خدا که از همه چی خبر داره. اگر کسی دشمنی با اهل بیت بکنه دیگه، نه اینکه هیچ لیاقت ندارد که خدا رحمت خودش رو شامل این آدم کنه، نه، این فقط مستحق و سزاوار غضب بی‌نهایت خداست. یعنی باز با توجه به بحث‌های قبل تکرار میکنم که این جا بیفته، خیلی بحث مهمه. با توجه به بحث‌های قبل یعنی اگر خداوند در نیت کسی بیابد که این آدم نیتش فقط دشمنی با اولیای خداست، نیتش مستقر شده بر اینکه فقط با اهل بیت، با اولیای الهی، با مظاهر توحید دشمن باشد، خدا اینو بیابه، اون وقت دیگه این فقط سزاوار میشود که جهنمی بشود. حالا گفتیم فعلا با مصداقش الان کار نداریم، کلیت چنین چیزی هست. حالا نتیجه گیری ما چیه؟ نتیجه گیری این میشه که پس خداوندی که ارحم و راحمین است، خالق الخلائق اجمعین است و سبقت رحمته غضبه هست، رحمتش بر غضبش سبقت گرفته و خلق کرده لتربه علیه لا لعربه علیکم، فرمود من خلق کردم، حدیث قدسیه که بعضی ها به شعر در آوردن که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، این حدیث قدسی از منقول از طرق شیعه هم است که ما خلقتکم لتربه علیه لعربه علیکم ولکن خلقتکم لتربه علیه، من شما رو خلق نکردم که من سود ببرم، من خدا، من شما رو خلق کردم شما ربح کنید، سود ببرید. درست شد؟ خدایی که این چنینه، این خدا ادعی رو فقط و فقط مستحق غضب میبینند. به ما که برسه تکلیف روشن میشه، ما باید چه کار بکنیم با این اگه مصادیقش رو پیدا کنیم بفهمیم این کس از اون افرادیست که خداوند فقط اون رو مستحق غضب دیده. ما نگاهمون باید چی باشه بهش؟ غضب باشه، براءت باشه، عداوت باشه، بیزاری باشه، دوری باشه، مقابله باشه. چون ما میفهمیم اگه اولیاء خدا ائمه علیهم السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آله، اگر اونها خبر دادن به ما که ادعی هستن فلان کس فلان کس فلان کس، اینها هیچ سزاوار نیستن که خدا رحمت بکنه اینا، بلکه اینا فقط اینقدر خبیثن خدا فقط اینا رو عذاب خواهد کرد، اونم تا بی نهایت، عذاب تا بی نهایت خواهد کرد. درست شد؟ حالا ما هم باش مشخص میشه اون تصویرسازی که ما از براءت کردیم تو این شبهای گذشته، اون وقت این معلوم میشه که ما هم باید به تبعیت خدا، یک، دو، به طریق اولا، خدا که از تو مهربونتر با اینا اینجوریه، شما که دیگه مهربونتر نیستی از خدا، به طریق اولا، هم به جهت تبعیت و تسلیم خدا، هم به جهت عقل میگه بابا او که مهربانتره و بی نهایت مهربانتره، اینو برده قعر جهنم میسوزونه، مثل که برای قاتل امام حسین از یزید در روایت داره قاتل امام حسین رو خدا میبره در ته جهنم، چنان عذاب میکنه او رو، چنان بوی بدی از او بلند میشه که اهل طبقات بالاتر جهنم از بوی بد او عذاب خودشون رو فراموش میکنن. بوی او، حالا اینا خیلی اسراریه توش، بوی اون یزید، بوی یزید یک بویه که بقیه اهل جهنم عذابهای عجیب غریب خودشونم فراموش میکنن، میگن دیگه اونجا چه خبره. اون دو نفری که در روایات داره در قعر جهنم، در یک تابوتی، در یک صندوقی که تمام عذاب جهنم از اون تابوت در میاد، یعنی دیگه در مبدأ شما فرض کنید یک مثلثی که زاویهش به پایینه، این مثلثی که این حضور شما هست کم قاعده بالای دوتا زل پایینه، رأسش پایینه، خب این پایین پایین جهنم فرض کنیم، ته جهنم، یعنی دیگه اونجا که مبدأ همه غضب خدا از اونجا میاد بیرون، اون دو نفر تو تابوت اون زیره، اون در مبدأ عذاب هست، این سخت‌ترین عذاب مال اوناست. درست شد؟ چرا خدا اینا رو برده اونجا؟ به خاطر اینکه اینها نیت‌هاشون در دنیا مستقر شده بود که به حد اکثر معنای ممکن در عالم امکانی با خدا و اولیای خدا بجنگن. نه اینجوری آدمایی هستند که فرمودن بشناسید، یعنی باید بشناسی بفهمی یعنی چی جهنم، یعنی چی غضب خدا، یعنی چه پایین جهنم، یعنی چه که بعد بفهمی براءت، یعنی چه که بعد بفهمی اهل بیت چی، یعنی چی. وقتی از اون بیزار بشی بیه سمت اهل بیت، بعد بچسبی به اهل بیت، بچسبی به فرمایشاتشون، دیگه تمام عالم رو ازش بیزار میشه دیگه. از هر کی غیر اهل بیته بیزار میشی، ناامید میشی. خب پس این روش اول ورود به قرآن کریم با مسلمات قرآن. مسلمات یعنی این که لازم نیست که دلیل برای کسی برداری بیاری آیه بخونی. به هر مسلمان بگی آقا جهنم هست؟ بله. قعر جهنم هم داری؟ میگه بله. به هر مسلمانی این قعر جهنم کسی توش هست یا نیست؟ بله. خدا هم که ظلم نمیکنه؟ نه. و خدا چرا اینا رو برد اون قعر جهنم؟ هر کی که هستن گفتیم فعلا ما مستاق کار نداریم. خداوند نعوذ بالله با این دعوت خاصی جداگانه ای داشته یا نه اینا خودشون سزاوار بودن، اینا خودشون سزاوار بودن، خدا ظلم نمی‌کنه. میگم حالا اگر بفهمی اون آدمایی که قعر جهنمن کی هستن، اگر بفهمی شما باید در دنیا همین الان وقتی فهمیدی این اونجاییه باید چجوری باش برخورد کنی؟ یا در نهایت کینه هم باش، در نهایت عداوت. بعد بهش میگی ما فهمیدیم کیان، ما فهمیدیم کیان. حالا ممکن این فرد شیعه هم باشه، متنبه نبوده، متوجه نبوده. ما فهمیدیم روایات ادله همه چی هست. روش بعدی ورود به آیات کریم قرآن اینه که بعض آیاتو بیاریم وسط، آیاتو مطرح کنیم، ببینیم خداوند تبارک و تعالی چی فرموده. مثلا یکیش اینه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا. باز به مصادیق فعلا کار نداریم، اون تصویر سازی رو، اون کلیت تقابل و معاندت و دشمنی رو ببینید. خداوند بیان کرده که به هر حال یک عده‌ای به نام مؤمنین هستن، یک عده‌ای به نام کفارم هستن. این مؤمنین با این کفار باید عداوت داشته باشن، هیچ گونه ولایت و محبتی نباید بین اینا باشه. یعنی مؤمنین به هیچ وجهی نباید این کفار رو دوست داشته باشن. باز در مصداق کاری نداریم، شما ممکنه بگی کافر یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، بت پرست مثلا. ما میگیم خیلی خب، حالا ما اگه یه نفر آوردیم که از بت پرست بدتره چی؟ اثبات کنیم، فرض کنیم، بعد این آیه اونم میگیره دیگه. یا اگر ما بعداً مصادیقش رو مشخص کردیم که این همین کافرین، نه فقط کفر در توحید نیست، ما کفر در نبوت هم داریم، کفر در ولایت هم داریم. یعنی کسی که کفر به ولی خدا بورزد کفر به خدا ورزیده، کسی که کفر به نبی خدا بورزد کفر به خدا ورزیده، کسی که مشرک به ولی خدا بشود یعنی به همراه ولی حق یه ولی باطل هم بگیره، کسی که ولی خدا نیست و ولی بگیره، مثل که کسی که خدا نیست و خدا بگیره میشه مشترک دیگه، مشترک یعنی شریک کننده. کسی که شریک نیست با امیرالمومنین در خلافت، کسی بیاد اینو شریک خلافت بگیره بگه اینم خلیفه است، میشه مشترک در ولایت. مشترک در ولایت مشترک در خداست و تمام آیات شرک شامل او هم میشود. کافر به امیرالمومنین کسی که اصلا فضایل امیرالمومنین قبول نداره، اصلا کاری نداره کسی دیگه هست یا نیست، شریک نیست، اصلا قبول نداره، این میشه کفر به ولی. کفر به ولی کفر به نبی است، کفر نبی کفر به نبی کفر به خداست. پس کفر به ولی کفر به خدا، اینا قواعدی که بعداً ما میتونیم اثبات کنیم و بعد مصادیقشو بکشیم بیرون، ولی فعلا با مصادیق کاری نداریم. کلیت تصویر عداوت و براءت و برابری در نگاه قرآن کریم در آیات واضح قرآن، خداوند میفرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. نباید، اصلا نباید مؤمنون کافرین را به عنوان دوست و ولی خودشون بگیرن. و من یفعل ذالک چی میشه؟ اگه کسی حالا دوست گرفت چی میشه؟ خیلی عبارات سنگینه. فلیس من الله فی شیء، هیچ ربطی دیگه به خدا نداره این آدم، اتصالش به خدا قطع قطعه. گفتم مصادیق و کار نداریم، کلیت رو ببینید خدا داره چطوری در قرآن بیان میفرماید. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خدا داره دستور میده که مؤمنین کفار رو ولی نگیرن، ولی یعنی دوست اینجا به معنای ولی بگیری باز بالاتر، اونم هست. مؤمن نباید کسی دیگه غیر امیرالمؤمنین و غیر اولیای حق خدا رو ولی خودش بگیره، حال ولی اینجا به معنای دوسته. مؤمنون کافرین رو ولی، اگر کسی از مؤمنین این کارو کرد فلیس من الله فی شیء، هیچ ربطی اتصالی انتصابی دیگه به خدا نده. فلیس، اونا که عربی میدونن فلیس من الله فی شیء، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، هیچ دیگه نیست بین این خدا. بعد خود خداوند میفرماد، میگه ما تو شبا گفتیم الهام گرفته از همین آیه کریمه، میگفتیم آقا تقیه بحثش فرق میکنه، شرایط خاص بحثش. خدا هم همینجا میفرماد الا ان تتقوا منهم تقیتن، الا که دارید تقیه میکنید، حالا به خاطر مسائل دیگه ای فعلا دست دراز کردی باش یه دستی هم دادی، حالا اون بحث دیگریست، باید بری حج به هر حال واجبه، حالا میری اونجا دیگه شونه به شونه باید راه هم بری دیگه، چیکار کنی حالا پشترشن باید نماز بخونی فعلا، دقیقا اون بحث دیگریست. بعد خداوند یک تخویف یعنی یک انذار میترسونه به نهایت معنای انذار، از این بالاتر ما انذار نداریم. پشت سرش خداوند فهم و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو برحذر میداره از خودش، یعنی بترسید از خدا، حواستون باشه، یعنی اگر مؤمنی کفار رو ولی بگیره با خدا طرفه. یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، و برگشتون به سمت خداست، خدایی که آگاه میداند اینا. ببینید آیه رو ببینید چطوری. بعد آیه بعدی آیه دیگری میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، شبیه همون آیه، نگیرید کافرین رو به عنوان ولی، من دون المؤمنین، اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا شما میخواید قرار بدید برای خدا بر خودتون یک سلطنت آشکار، یعنی کس دیگه ای رو بر خودتون مسلط کنید که اون کس خدا نباشه؟ میخواد کس دیگه ای رو، میخواد خدای دیگه ای قبول داری یا خدای خودتو قبول داری؟ خدای تو داره میگه آقا کافرین رو ولی نگیر. بعد میفرماد ان المنافقین، اگه کسی این کارو بکنه منافقه، اگه کسی کفار رو ولی بگیره منافقه. بعد میفرماد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در پایین ترین قسمت جهنمه، درک اسفل، اسفل مثل اصغر که اون شب توضیح دادم، یعنی سفل پایین ترین، ادنا یعنی پایین ترین درک نار، فدرک الاسفل من النار، کیا درک اسفل من النار هست؟ منافقین. منافقین از کسانی که ظاهرن نسبشون رو آشکار میکنن بدترن. تو زیارت جامعه کبیره باید پیگیری کنید فدرک الاسفل من النار هست، ببینید چه کسانی هست. من رد علیکم فی اسفل درک من النار. خب اینم آیه بعدی که بعد میفرماد ولن تجد لهم نصیرا، خدا هم به پیغمبر میفرماد دیگه کسی که منافق شد یعنی کسی که کفار رو ولی گرفت و دوست گرفت، پیغمبر هرگز دیگه یاری برای او پیدا نمیکنی، که این بحث شفاعتیه که گفتم، دیگه کسی شفاعتش به این نمیرسه، کسی گرفت درک اسفل من النار دیگه قابلیتی درش نیست، نقطه نورانی درش نیست که به خاطر اون نقطه نورانی خدا بخواد بکشش بیرون بیارش دوباره تو بهش، او در نهایت خباسته. آیه دیگر بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، بشارت بده به منافقین یعنی بترسونشون به این که برای منافقین از عذاب علیم، منافقین عذابشون خیلی دردناکه. کیا هستن منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسانی که کافرین رو ولی میگیرن، کسانی که کافرین رو ولی میگیرن، یعنی در قلب نه در عمل، اینا تأکید میکنن در قلب میل داره به کفار، یا اخی کسی در قلبش میلی نداره مثلا به مظاهر کفر امروزی، به آمریکا، به اسرائیل، به انگلیس، شرایط اقتضایی میکنه حالا یک مذاکره‌ای بشه، چه میدونم یه چیزی بشه، یه مناسباتی برقرار بشه، اصلا مجبور شرایط نیست، اللهم اینا نشکو الیک فقد نبینا کسرت عدونا قلت عددنا، کمیم اونا زیادن، جهانو گرفتن کفار منافقین، چاره‌ای نیست، باید به هر حال خرید و فروشی باشون بکنی، حالا آمریکا نه روسیه، اونا مگه روسیه مگه کیه، ژاپن مگه کیه، چین مگه کیه، مگه فقط آمریکایی که کفره، اونا هم کفرن، ولی مجبوریم حالا یک بده بستونی بکنیم باش چیکار کنیم، این بحث دیگری است اصلا، این از آمد. اما کی میل درون دارد؟ اون دیگه خدا میفهمه کی داره. ماها نیست بریم سادگی تشخیص بدیم. خب آیه دیگر میفرماد یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا، دوست نداشته باشید قوما، گروهی رو که غضب الله علیهم، خدا بر اینا غضب کرده. وقتی خدا رو یه گروهی رو پیدا کردی، فهمیدی به هر دلیلی که خدا بر اینا غضب کرده، مثلا کی؟ مثل قوم عاد، مثل قوم حضرت نوح، اونایی که تو قرآن آمده. بعد باز با ادله دیگه ثابت میکنیم که مثل قابیل، اینا خدا غضب کرده بر اینا دیگه. نمونه هایی که در قرآن کریم آمده، قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اینا رو خدا بهشون غضب کرد، عذاب نازل که آیه قرآن بیان کرده. بعد ما دلایل دیگه داریم در جای دیگه، باز قرآنی و روایی و اجماع اهل اسلام و اجماع شیعه و اینا، دلایل دیگری است که اون وقت کسانی در همین امت اسلام هستن که از اونا بدترن، گروهی هستن که از قوم عاد و ثمود اینا بدترن. شما وقتی قوم عاد رو فهمید، خدا غضب کرد برشون. ها خدا چی میفرماد؟ لا تتولا قوما، دیگه دوستشون نشته باش. شما باید قلبت بیزار باشی از قوم عاد. حالا تو امت خودمون هم هستن تو اسلام که از قوم عاد بدترن، باید چی بشه؟ مشخصه، و در نهایت بیزاری باشی ازش، خدا غضب کرده برش. اینجایی که تو گاهی تو بحث براحت و اینا، گاهی ایمانمون رو باید محک بزنیم. میتونیم، براحت کار آسونی نیست، میتونیم بیزار باشیم، خیلی مهمه. هیچ رعفتی نه آقا، برای کسی که زنا کرده که وقتی ثابت بشه، حالا با اون شرایط سختش، بعد دیگه کسی میخواد حد بزنه دیگه، درسته؟ برای اون کسی که حد میزنه به آدم زانی، ولی دوست اهل بیته، ولی شیعه است، یه گناهی کرده. در آیات کریم قرآن است لا تأخذ بهما رعفت، هیچ، باز این نکره در سیاق نفیه، هیچ دلت نسوزه براش، بزن شلاقو، عذاب دنیاویشه دیگه. حالا چه دوست اهل بیت چه غیر دوست اهل، هر کی که هست اصلا، این گناهو کرده، ثابت هم شده، حالا میخوای حد بزنی، حالا دلت بسوزه، چون خیلی آدمی در جهان هزار تا نکته مثبت دیگه داره اصلا، هیچ رعفتی نگیرد، بزن، عذاب دنیاویشه. بعد حالا اگر کسی این زنا کرده، یه گناه شخصی کرده، ممکن از زنایی هم که کرده اصلا زنازاده هم تولید نشده، زنایی کرده زنازاده هم تولید نشده، فقط ثابت شده همین زنایه، شما همین عذاب دنیاوی رو خدا داده دست توی حد زن، کسی که میخواد حد بزنه میگه هیچ رفعتی نگیرد. حالا اگه یک کسی آوردن به شما گفتن 100 میلیارد برابر زنا گناه کرده، 100 میلیون گناهش بزرگتر از زنایه، شما با چه حالی بود داشته باشی؟ هیچ رعفتی نباید داشته باشی، هیچ گونه رعفتی دیگه جایی نه دلسوزی. کسی که خودش دلش برای خودش نمیسوزه، با این همه بساط رحمتی که خدا پهن کرده، هیچ وقت رو نکرد، شوخی نیست، النار ولل آر، دم مرگش امیرون موین آمده، از این فهم بیا بگو من اشتباه کردم، بخشیده میشی، کشید تو صورتش، گفت آتیش و نه ننگ، جهنم میرم ولی آر و ننگ و قبول نمیکنه. شوخی نیست، این واقعیته، پشیمون نشدن اینها، پشیمان هم نشدن، اینطور خبیث بودن. در روایات چیزایی داره، من اشبع لنا عدوان فقط قتل لنا ولیا، کسی اگه به دشمن ما قضا بده، سیرش کنه، قضابش بده، یک دوست ما رو کشته، یعنی برابری کامله، برابری کامله. دقت کنید چطور فرمود امام صادق علیه السلام، فرمود کسی که یکی از دشمنان ما رو سیر کنه، نه فرمود گناه کرده فلان کرده، دشمنان ما رو سیر نکنید، نه، کسی که دشمنان ما رو سیر کنه، یک دشمن ما رو سیر کنه، یک دوست ما رو کشته، یعنی سیر کردن این مساوی با کشتن یک دوسته، یعنی برابری کامل، حد وسط نداره. یا در روایات داره که آب فرات، در روایات داره سید المیاه، آقای همه آبها آب فراته در دنیا، افضل از همه آبها آب فرات، عجیب آب فرات. خب داره لو ان عدو و علیا جاء الى الفرات، اگه دشمن امیرالمومنین بیاد آب فرات، و هو یزخ زخیقا، آب رو چنان با اشتها بخور، این آب رو زیاد بخوره که از سر و گردنش بریزه، محاسنش لباسش هم خیس بشه، با فلح بخوره. و اذا شربها قال بسم الله، و اذا تم قال الحمدلله. اولش هم بسم الله بگه این آب رو بخوره، آخرش هم الحمدلله بگه این آب رو بخوره. فرمود والله ما کان الا دما مسفوحا او لحم خنزیره. این براش این همین آب فرات برای این آدم گوشت خوک حساب میشه، خون جهنده حساب میشه، خونی که حرامه خوردنش. آب فرات ها همش رحمته برای این عذاب، چون این اصلا هر نوری هم توی نمیاد بالعکس میشه ظلمت. برای دشمن اهل بیت اینطوره، داره که این زمین در روایت داره امام صادق فرمود زمین مهریه از زهرا است، ملک از زهرا است. اصلا روایات داریم از دنیا کلها للامام، ان الارض کلها للامام، کل زمین ملک امام معصوم، اصلا ملک امامه، ملک واقعا ملک امام معصومه، چون ان الارض لله دیگه، لله که لله یعنی لولی الله، زمین ملک ولی خداست. بعد داره فمن مشا علی الارض مغزبن لها مبغزن لها فقط مشا غاصبا، کسی که با بغض حضرت زهرا رو این زمین قدم بزنه غصب داره میکنه، تو ملک حضرت زهرا داره راه میره با بغض از این غصبه، یعنی هیچ چیزی نداره، برابری کامله. یا می فرماید که در آیه دیگر قرآن کریم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، ای کسایی که ایمان آوردید عدو من و عدو من و عدو خودتون رو ولی نگیرید که به اینا القای مودت کنید، یعنی ولی گرفتن تلقون الیهم بالموده، دست دوستی بهشون دراز کنید، هر گونه اظهار محبتی به اینا بکنی، اینه براعت، این چنین که خدا فرموده. گفتم در مصادیقش باید بحث کنیم، در کیفیت اجراش باید بحث کنیم، یه وقت ذهنتون نره تو مسائل بگه آه پس چی و چی، اون بحث دیگریست. یا می فرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوای خدا پیشه کنید اگه مؤمنید. آ کسایی که ایمان آوردید، کسانی که دین شما رو تمسخر میکنن، به بازی میگیرن اعتقادات شما رو، ولو اهل کتاب باشن، حالا تورات، انجیل یا قرآن، دین شما رو به تمسخر میگیره، شفاعت رو به تمسخر میگیره، زیارت رو به تمسخر میگیره، گریه امام حسین تمسخر میگیره، قرآن رو به تمسخر میگیره، یا بازی میکنه، شبهه افکنی میکنه، مخالفت میکنه، فهمید اینا رو ولی نگیرید. حالا بعد دیگه برای ما حتی حرفا قوی ترش در آیت کریم قرآن زده شد، برای ما این آیه خیلی عجیبه، میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، پدرتون فرزند برادرانتون رو هم ولی نگیرید، ان استحب الكفر علی الایمان، اگه کفر رو بر ایمان برگزیدن و پسندیدن، ولو پدرته ولو برادرته. و من یتولهم منکم، اگه کسی از شما پیدا شد که پدرش یا برادرش که کافره اینو دوست داشت، فاولئک هم الظالمون، این ظالم حساب میشه عند الله. بعدم در آیه دیگه میفرماد ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض والله ولی المتقین، ظالمین اینا با هم دیگه ولی هن، دوستن، بعضشون با بعضی دیگه دوستن، توی گروه هن، ولی خدا ولی متقینه، خدا ولی ظالمین نیست. الله ولی الذین آمنوا، ان الکافرین چی؟ لا مولا لهم، کافرین ولی ندارن، خدا ولی اینا نیست، این همون فلیسه من الله فی شیء، هیچ ربطی به خدا نداره. چون پدرمه، چون فامیلمه، چون دوستمه، چون هم قیامت، تا چه برسه بگه آقا این انسانه، اینم انسانه. دیدی از این حرفا میزنن؟ میگن اونا هم انسانن. حالا میگه قرآن میگه برادرت هم هست و اینو دوست نداشته باشش. میگه انسانه. چه انسانی قرآن؟ این نگاه قرآنیز میفرماد اینا انسان حیوانه. فرمود تمام دشمنان ما اهل بیت با بیماری جزام، با اجزم محشور میشن. تمام دشمنان ما جزامی محشور میشن، به شکل انسان اصلا نمیان، به شکل حیوان میاد میان جزامیش، اینجوری محشور میشن. لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حد الله. آیه دیگه میفرماد خداوند تبارک و تعالی لا تجدو قوما، خداوند به پیغمبر میفرماد قومی رو پیدا نمی کنی که ایمانت به خدا و قیامت داشته باشن، مؤمن باشه به خدا و به مبدا و معاد مؤمن باشه، اون وقت یوادون من حد الله، مودت داشته باشه با کسانی که با خدا دشمنن. نمیشه، جمع نمیشه این دوتا با هم. ایمان با میل، یا اینجوری بگیم ایمان با عدم بیزاری و اداوت و براءت از دشمنان خدا و رسول خدا اصلا محقق نمیشود. اصلا ایمانش ایمان نیست. در روایات داریم دیگه میفرماد که اصلا ولایت تو لا تقبل الا بالبراءت من اعدائک، اصلا ولایت قبول نمیشه بدون براءت. بعد خدا میفرماد که در آیه 22 سوره مجادله لا تجد قوما، نمیابی گروهی رو که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن، اما این گروه با اینکه ایمان دارن یوادون من حد الله و رسوله، با کسانی که دشمنی کردن با خدا و رسول مودت داشته باشن. خب وقت خدا بفرم پیغمبر میفهمد لا تجدو یعنی نیست دیگه، چون پیغمبر که نیابه یعنی نیست. عدم الوجدان در ائمه یدل علی عدم الوجود، در ائمه عدم وجدان یعنی عدم وجود. وقتی امام معصوم پیغمبر بگیم ما پیدا نکردیم یعنی نیست. بعد خدا می فرماد ولو کانو آبا اهم، اگرچه این کسانی که دشمنی با خدا و رسول کردن پدرش باشه، پدر بزرگش باشه، اجدادش باشه، باشه، او ابنا اهم فرزندش باشه، نوش باشه، باشه، دوست نمی داره اینا رو، او اخوان اهم برادرش باشه، او عشیرت اهم فامیلش باشه، قومش باشه، هم قبیله ایش باشه، بعد اون طرف ماجرا رو میفرماید. حالا کسانی که اینجوری هن یعنی ایمان به خدا و به قیامت دارن و واقعا براءت و بیزاری دارن از کسانی که با خدا و رسول دشمنن، اینا چجور آدم هایی هن؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسایی هن که خدا ایمان رو تو قلب اینا نوشته، مکتوب کرده در قلبشون ایمان رو، این وقت ثابت قدمه. و ایدهم به روح من، عجیبه خدا اینها رو به روحی که از جانب خداست تأیید کرده، اینا مؤید به روح الله هم. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، خدا اینها رو داخل میکنه در بهشتی که جاری میشود از زیر این باغها و بهش، نهرهای خالدین فیها، تا ابد تو بهش هستن، رضی الله عنهم، خدا از اینا راضیه و رضو عن، اینا هم از خدا راضی هم. اولائک حزب الله، اینا حزب خدا. الا ان حزب الله هم المفلحون، و حزب خدا هم فقط که رستگارن. اینم یک تصویرسازی از بحث براءت و اداوت با یه نگاه خیلی اجمالی به آیات کریم قرآن. یه بحث سومش مون، اون باشه برای فردا شب انشالله، که حالا یک نحوه دیگری هم ورود به قرآن کریم میشود کرد، که اون نحوه شیعه است، یعنی با تعلیم و راهنمایی اهل بیت علیهم السلام انسان وارد آیات کریم قرآن بشه. خب قبل اینکه وارد اون بحث بشیم در فردا شب، من این نکته رو تذکر بدم که خب مشخصه این منافقینی که خدا فرمود از نظر شیعه کیا هستن، مشخص این کفاری که خداوند فرمود کیا هستن، اون کسانی که در درک اسفل من النارن کیا هستن، کدوم تفکر، کدوم نگاه، کدوم روشه، کدوم منشه. باید با اون نگاه، با اون تفکر، با اون علما، با اون کتاب نویس ها، با اون عابد ها و زاهد ها که توی سیر منافقین هن، توی سیر کفار هن، توی مسیر همون مشرکینی که قرآن فرموده، با اینا باید در نهایت بیزاری و عداوت بود و هیچ میلی نباید به اینها داشت. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده به این رکن از ارکان ایمان به بهترین شکل ممکن موفق بشیم که انجام بدیم و بفهمیم و عمل کنیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.